أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم برای قول به اقتضاء امر بشيء للنهي عن الزيد، استدلال به ملازمه بین فعل مأمور به و ترک ضد و عدم اختلاف متلازمین در حکم است. این وجه هم از سه مقدمه تشکیل می شود. مقدمه اول این هست که هر یک از ضدین با عدم ضد دیگر ملازمه دارد. بنابراین در مثال ازاله نجاست از مسجد و فعل صلات در زمان وجوب ازاله، فعل مأمور به که ازاله نجاست از مسجد باشد با عدم صلات به ترک ضد به ترک صلات ملازمه دارد. مقدمه دوم این هست که متلازمین نمی توانند مختلفین فی‌الحکم باشند، بلکه باید در حکم متفق باشند. بنابراین اگر ازاله نجاست از مسجد واجب شد، ترک صلات که ملازم با آن است، این هم واجب می شود. مقدمه سوم این هست که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیض آن است. نتیجه این سه مقدمه این می شود که عند وجوب فعل من الافعال، ضد اون فعل حرام خواهد بود. اگر ازاله نجاست از مسجد واجب شد، صلات که ضد اون هست حرام خواهد بود. مقدمه اول این وجه واضح هست، لا اشکال فیه. خود تضاد بین الشیئین و معاندت بین دو شیء در وجود خارجی اقتضا می کند که هر کدام از ضدین با نقیض ضد دیگر، با عدم ضد دیگر جمع بشود. در حقیقت دلیل بر مقدمه اول که وجود ملازمه وجود احد الضدین با عدم ضد دیگر باشه، دلیل بر این مقدمه و این ملازمه خود مزاده و تضاد بین دو شیء است. مقدمه دوم که عدم اختلاف متلازمین در حکم به لزوم اتفاق اونها در حکم هست، وجهی که برای این مقدمه ذکر کردن این هست که اگر عهد المتلازمین حکمی داشته باشد مثل وجوب، متلازم اون هم باید حکم داشته باشد، همین حکم را باید داشته باشد. چون اگر حکم آخر داشته باشد، در صورتی که حکم آخر حکم لزومی باشد، مثل اینکه ازاله نجاست از مسجد واجب باشد و به ترک صلات که ملازم با اون هست حرمت داشته باشه. در صورتی که حکم آخر حکم لزومی باشد، تکلیف به ما لایطاق لازم می آید. و اگر حکم آخر حکم غیر لزومی باشد، مثل کراهت، استحباب یا اباحه، محظور لغویت پیش می آید. مقدمه سوم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیض اون هست، در امر ثالث بیان میشه. در اونجا می آید که اصل اقتضاء امر به شیء نهی عن ضد العام مورد اتفاق قدما، حتی مرحوم آخون و مرحوم نائینی هست، اختلاف در امر ثالث بین اعلام در این هست که آیا این اقتضا علی نحو عینیت هست یا از باب تضمن هست به ضمنیت یا از باب التزام. و الا اصل اقتضا مورد قبول، اصل اقتضاء امر به شیء نهی عن ضد العام و نقی مورد قبول اعلام هست. آیا این سه مقدمه ای که وجه دوم از این سه مقدمه تشکیل شده، این سه مقدمه هر سه تا تمام هستند تا وجه دوم تمام بشود، یا اینکه اشکال به این مقدمات وارد هست؟ مرحوم آخون در اشکال به وجه دوم، اشکال را متوجه مقدمه دوم استدلال کرده است، چون مقدمه اول که واضح هست، همانطور که توضیح داده شد، مقتضای تضاد و معاندت بین دو شیء این هست که وجود احد و شیء احد و ضدین ملازمه داشته باشد با عدم ضد آخر. مقدمه سوم را هم که خود مرحوم آخون بنابر آنچه در امر ثالث می آید قبول داره، لذا اشکال را متوجه مقدمه دوم می کنه و می فرماید اینکه متلازمان باید متحد در حکم باشند دلیلی نداره. نهایت چیزی که در متلازمین لازم هست رعایت بشود این است که اختلاف در حکم نداشته باشد. اما اینکه اتحاد در حکم داشته باشند چنین چیزی لازم نیست، بلکه ممکن هست احد المتلازمین حکم فعلی داشته باشد ولی متلازم آخر حکم فعلی نداشته باشد. لا یقال، به حکم اجماع و نه هیچ واقعه ای خالی از حکم شرعی نیست. بنابراین اگر احد المتلازمین حکم داشته باشد، ملازم با اون هم حکم دارد، خالی از حکم نیست. وقتی بنا گذاشتید که متلازم او حکم داشته باشه، حکمش مختلف با حکم متلازم اول که نمیتواند باشد، پس باید حکم او، حکم این ملازم، موافق و متحد با حکم متلازم اول باشه. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدهند به این که بله قبول داریم به حکم اجماع و نص هیچ واقعی خالی از حکم نیست، ولی اونچه که از اجماع و نص به دست می آید عدم خلو واقع از حکم واقعی هست، یعنی هر واقعی به حسب عنوان اولی و باقت نظر از اموری که بر اون تاری می شود حتما دارای یک حکم شرعی هست که مکلف را از حالت تحیر خارج بکند. اما اینکه به حسب حکم فعلی هم هر واقعی حکم فعلی خاص داشته باشد، چنین مطلبی از اجماع و نص به دست نمی آید. بنابراین اگر ازاله نجاست از مسجد مأمور به و واجب شد، ترک صلات که ملازم با اون هست وجوب فعلی پیدا نمی کند تا نقیض اون که صلات هست حرمت پیدا بکند بر اساس مقدمه ثالثه، بلکه ترک زد و فعل زد به همون حکم واقعی که لولا ابتلا به مزاده با واجب فعلی داشتن و همون حکم واقعی باقی هستند و حکم فعلی خاص ندارند. فقط ظهر عدم و حرمت زید من جهت المقدمیه، و اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم، اگر کسی از این را بخواهد قائل به اقتضای امر بشه لنهی عن الضد الخاص بشود، این قابل التزام نیست، محل اشکال هست. فقایته الا یکون احدهما فعلا محکوما به غیر ما حکم به الاخر. اون چه که در متلازم لازم هست اینه که لا یکون احدهما فعلا محکوما به حکمی غیر از حکم متلازم دیگر، لا ان یکون محکوما به حکمهی، نه اینکه اتحاد با اون متلازم در حکم داشته باشند. و عدم و خلو الواقعت عن الحکم فهو انما یکون به حسب الحکم الواقعی لل فعلی. نتیجه اشکال بر این وجه دوم این می شود که فلا حرمت لذت من هذه الجهه ایزن، بل هو علی ما هو علی لولا الابتلا بالمزاده للواجب الفعلی من الحکم الواقعی، و همون حکم واقعیش واقعی هست. جواب مناقشه مرحوم آخوند نسبت به وجه دوم این هست. مرحوم آقای خویی در اینجا دو مطلب به کلام مرحوم آخوند اضافه کردند که البته از مطلب دوم به حسب بعضی از تقریرات عدول کردند، ولی مطلب اول اضافه به کلام مرحوم آخوند میشه و اضافه شدنش هم تمام هست، قابل عدول نیست. مطلب اولی که به کلام مرحوم آخوند اضافه شده در کلام مرحوم آقای خویی این هست که نه تنها توافق متلازمین در حکم دلیل نداره، و بلکه قام الدلیل علی خلافی، چون اگر شارع امر به احد المتلازمین بکند، امر به متلازم آخر لغو هست. مثلا اگر امر به استقبال قبله، شارع امر به استقبال قبله بکند در مثل بلاد ما که استقبال قبله ملازم هست با استدبار ستاره جد یا جده، امر به استدبار ستاره جده لغو خواهد بود، هیچ اثر و فایده‌ای بر اون مترتب نمی شود. در تقریرات مصباح فرمودن اونچه که در متلازمین رعایت اون لازم هست این هست که اختلاف در حکم نداشته باشن به حیثی که لا یمکن امتثالهما، کما اذا کان الملزوم واجبا و لازم حراما. اونی که در متلازم لازمه اینه که اختلاف به نحوی که لا یمکن امتثال الحکمه این گونه اختلاف نداشته باشن. مطلب دوم که در بعضی از تقریرات اضافه شده به کلام مرحوم آخون اینه که متلازمین لا یمکن اختلاف هما فی الحکم، این به نحو مطلق نیست. اختلاف متلازمین به حیثی که لا یمکن امتثال هما، این ممکن نیست و صحیح نیست. اما اگر متلازمین اختلاف در حکم داشته باشند به نحوی که یمکن امتثالهما کما اذا کان الملزوم واجبا و لازم مباها، یا اونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم آمده ملزوم واجب باشد ملازم مکروه باشه یا مستحب باشه، این مانعی ندارد. در تقریرات مصباح بیان شده که حتی اختلاف متلازمین در حکم، عدم امکان اختلاف متلازمین در حکم، این هم به نحو مطلق نیست. بله، در جایی که لا یمکن امتثال هما به این نحو از اختلاف در حکم متلازمه نمیتوانند مختلف در حکم باشند. مرحوم آقای تبریزی هم در درو در کتابشون فرمودن اینکه گفته شده به اینکه متلازمه در حکم هم مختلف نمیتوانند باشند، این مطلب به نحو مطلق تمام نیست. بله، دو حکم الزامی مختلف در متلازمه قابل تحقق نیست، چون سر از تکلیف به ما لایتاق در می آورد. ولی اگر اختلاف در حکم داشته باشند به نحوی که احد ما حکم لزومی داشته باشد، وجوب داشته باشد، ولی آخر مباح باشد یا مستحب باشد یا مکروه باشد، این مشکلی ندارد، به خاطر اینکه هر یک از احکام شرعیه امر اعتباری مستقل هست که جعل اون احتیاج به ملاک خاص و قرض خاص داره، به الا اگر ملاک لازم را نداشته باشه حکم بلا ملاک می شود و صحیح نیست، محقق نمی شود. اگر قرض از جعل بر اون مترتب نشود این حکم لغو می شه. با توجه به این نکته در باب ضد در باب متلازمین که یکی از مواردش ضدین هست که وجود احد الضدین ملازمه دارد با عدم ضد آخر، اینجا مانعی ندارد که
احدهما حکم داشته باشد، حکم وجوبی داشته باشد، ول آخر حکم استحبابی، حکم کراهتی یا حکم اباحی داشته باشد. مشکلی ندارد، وجهی نداره که اگر احد المتلازمین وجوب داشت برای دیگری هم وجوب حتما باید جعل بشه، چون جعل وجوب احتیاج به ملاک داره. با نبود ملاک اگر وجوب جعل بشه میشود حکم بلا ملاک. پس مانعی ندارد که احد المتلازمین وجوب داشته باشه و متلازم آخر وجوب نداشته باشد چون ملاک نداره، بلکه استحباب داشته باشه به خاطر ملاک خاصی که مناسب با استحباب هست، به خاطر تحقق ملاک استحباب در این مورد و برای اینکه مکلف توهم نکنه که حالا که این متلازم با امر واجب تلازم داره این هم وجوب داره و لزوم اتیان داره. برای اینکه مکلف چنین توهمی نداشته باشد، جعل استحباب، جعل اباحه، جعل کراهت برای این متلازم مانعی ندارد. ولی به نظر میرسه که اختلاف متلازمین در حکم قابل التزام نیست، حتی اگر به تکلیف به ما لا یوتا هم منجر نشه، به خاطر اینکه محذور لغویت در اینجا پیش می آید و همون ترتیبی که در توضیح مقدمه ثانیه وجه دوم مقدمه ثانیه استدلال گفته شد، اگر احد المتلازمین وجوب داشته باشد متلازم آخر بخواهد استحباب یا کراهت یا اباحه داشته باشد محذور لغویت پیش می آید. برای ثبوت حکم هم ملاک لازم هست و هم ترتب غرض و اثر لازم هست که از اون تعبیر به منتهای حکم می شود. با توجه به این که ملزوم و متلازم اول وجوب دارد، اگر اباحه برای متلازم دیگر جعل بشه این سر از لغویت در میاره، چون جعل اباحه برای این هست که مکلف در مقام عمل مطلق العنان باشد و به اختیار خودش احد الطرفین را اختیار بکنه، یا در موارد استحباب جعل استحباب به خاطر این هست که مکلف به صورت ترجیحی، نه الزامی، به صورت ترجیحی به سمت عمل سوق داده بشه، ولی امکان مخالفت هم برای عبد وجود داشته باشد و به عبارت اخرى در موارد استحباب ترخیص در ترک وجود داره. و همینطور در موارد کراهت البته به عکس استحباب. جعل چنین احکامی برای لازم با فرض جعل وجوب برای ملزوم یسیر و لغو، چون غرض از جعل و منتهای حق در این موارد قابل تحقق نیست. ولذا در تقریرات محاضرات در قسمت عدم امکان اختلاف متلازمین در حق به نحو مطلق در تقریرات محاضرات آمده است و فرموده است که متلازمین در حکم نمیتوانند اختلاف داشته باشند، ولی اینکه اتحاد هم داشته باشند لازم نیست. ممکن هست که ملازم با واجب حکم فعلی نداشته باشد.
پس وجه دومی که برای اقتضاء امر به شکل نهی عن الضد ذکر شده، این وجه هم تمام نیست. وجه سوم برای اقتضاء امر به شکل نهی عن الضد وجهی است که در کلام مرحوم نائینی آمده است. این وجه از راه دلالت التزامی به لزوم بیان به معنای اعم اقتضا را اثبات می کند، ولی در خصوص ضدین لا ثالث لهما مثل حرکت و سکون، نه در ضدینی که لهما ثالث مثل ازاله نجاست از مسجد و صلات در وقت وجوب ازاله. مرحوم نائینی فرمودند در ضدینی که لیس لهما ثالث باید قابل قائل به اقتضا بشویم، از باب دلالت التزامی امر به شیء بر نهی از ضد آخر و حرمت ضد آخر. اما در ضدینی که لهما ثالث قول به اقتضا جا ندارد. تقریب دلالت امر به شیء بر حرمت ضد در ضدین لا ثالث لهما این هست که بعد از بناء بر این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش هست، به خاطر ملازمه بیان بالمعنى الاخص بین امر به شیء و نهی از نقیض، باید ملتزم به اقتضا در ضدین لا ثالث لهما هم بشویم، ولی از باب ملازمه بیان بالمعنى الاعم نه بیان بالمعنى الاخص، چون نفس تصور مطلوب کافی برای تصور لازم نیست، بلکه بعد از تصور دو طرف و تصور نسبت بینهما تصدیق به ملازمه پیدا می شود که ملاک لزوم بیان بالمعنى الاعم هست. مناقشه و اشکالی که به این وجه وارد هست این است که اولا اقتضاء به دلالت التزامی در نقیضین وجهی نداره کما سیعتی در امر ثالث. این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش باشد تمام نیست، همونطور که بحثش در آینده خواهد آمد. اشکال و مناقشه اول اینه. اشکال دوم اینه که همونطور که در تعلیقه مرحوم آقای خویی در اجود آمده است و در تقریرات بحث ایشون هم آمده است، اگر اقتضاء به دلالت التزامی را شما در ضدین لا ثالث لهما قبول کردید، در ضدینی که لهما ثالث هم باید ملتزم به اقتضا بشوید، چون ملاک دلالت امر به شیء بر نهی از ضدین بر نهی در ضدین لا ثالث لهما ملاک اقتضا به ملاک دلالت این هست که وجود شی مستلزم عدم ضد اون هست. این امر که وجود شی مستلزم عدم ضد هست، امر مشترک بین جمیع ازداد هست. اما اینکه عدم و شی مستلزم وجود ضد باشد که مختص به ضدینی هست که لا ثالث لهما، این خصوصیت اجنبی هست از ملاک دلالت. نتیجه این می شود که قول به اختزا در خصوص ضدینی که لا ثالث لهما که مرحوم نائینی به اون ملتزم شدن، این قول هم تمام نیست و چی ندارد. فثبت ان الحق هو القول به عدم اختزاء امر بشه لنهی عن ضده الخاص. هذا تمام الكلام در امر ثانی که بحث از اختزاء امر بشه لنهی عن ضد الخاص بود. بحث بعدی که بحث از اختزاء امر بشی لنهی عن ضد العام هست، انشاءالله به سال بعد موکول می شود به شرط الحیات و القدره و سایر شروط. با آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.